و یه دونه کار که نشان دهنده کارایی منه، خدا رو شکر من در مسیر درست و انسانی دارم گام برمی‌دارم.
خیلی از بخشای خوب کافه رادیو روی وبسایت شبکه رادیوی جوان قرار میگیره. سیروس مهدی، یادمون باشه که این بخش رو مهارت‌های زندگی رو حتما روی سایت بذاریم که دوستان بتونن بازم گوش کنن و خیلی استفاده کنن. خانم دکتر خیلی متشکرم از شما. جوان پویا صحبت کردین، جوان هدفمند و جوان کارا. هفته آینده بازم همراه شما خواهیم بود به مهر خدا. و اینکه خانم دکتر ما برنامه مشترک داشتیم، همدیگر رو دیدیم. و اینکه شما اول یه دستبندی سومی هم گفتین که حتی تا 55 سالگی هم گفتن جوان.
بله.
خب من الان اردیبهشت دیگه میشه 47 سالم.
شما جوانی، شما همون تو دفتر
بریم همون 55.
حالا یه قراره بزنیم 55.
بله.
آقای دکتر، یه چیزی که توی روانشناسی میگن، میگن جوان بودن رو شما با سن تقویمی در نظر نگیرید. با سن عقلانی در نظر بگیرید. عقل نشاط، یعنی باور کن مثلا ما الان طرف میخوام یه مثلا 25 سالشه، از لحاظ فاکتورها جوانه، ولی به حدی افسرده، به حدی ناامیده که ما اصلا اینو نمیتونیم جوان. هر زمانی که من احساس کنم روزانه دارم به هدفمندی و کارایی و پویایی خودم اوقاتم رو سپری میکنم، من یک جوان.
چقدر نیاز داریم خانم دکتر که به هم دیگه این انرژی ها رو بدیم. عالیه. متشکرم از شما.
ممنونم.
متشکرم.
خدا
با این که تو از من دل بریدی، زود رفتی و اشکامو ندیدی، با این که هیچ وقت درکم نکردی، هیچ موقع از دردم کم نکردی، اما برام سخت این جدایی، دل تنگ تر این روزا کجایی، نمیدونی همه کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوست ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم، شاید منم بی تفسیر نبودم، تو قهر تو بی تفسیر نبودم، غیر از خودت عشقی رو نداشتم، شاید یکم واسط کم گذاشتم، اما هنوز عشقت رو برومه، بی عشق تو کار من تمومه،
دلتنگم با صدای بهنام صفحه،
نمیدونی همه کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوست ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم، نمیدونی همه کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم. به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم. نمیدونی همه کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم. به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم.
خب میز ادبیات جهان و کتابی که از ابتدای هفته برای شما معرفی کردم و بخشایی از اون رو خوندم، کافه‌ای به نام چرا، نوشته جان پی اسلکی، که تا به حال در بیش از 30 کشور 5 قاره جهان به فروش رسیده و همچنان به مردم دنیا و مخاطبان دوست داشتنی ادبیات دنیا کمک میکنه که هدف وجودشون رو شناسایی کنند و یک زندگی خوب داشته باشن و پر از آرامش و به زندگی مطلوبشون دست پیدا کنن. کافه‌ای به نام چرا، مکانی برای یافتن برخی چراهای زندگی، یک کتاب در زمینه خودشناسی. کافه‌ای به نام چرا، اثر جان پی اسلکی. میخواستم یه بخش دیگه از این کتاب رو براتون بخونم، حالا فرصت بود این کار رو خواهم کرد، اما امروز صبح من یه بخشی از این کتاب رو که داشتم دیگه به انتهاش رسیده بودم، بخشایش رو همیشه این کار رو میکنم موقعی که دارم کتاب میخونم، یه بخشای زیباش و ماندگارش رو حتما زیرش رو خط میکشم یا رنگی میکنم که بازم بتونم برم سراغش و بخونم. موافق این یه بخشایی از اون جای زیبای این کتاب رو براتون بخونم دیگه. قطعا گاهی به طور غیر منتظره خودتون رو در مکانی میابید که براتون تازگی داره و در اونجا با آدمهای آشنا میشید و مطالبی رو از اونها یاد میگیرید که شاید به شدت مورد نیازتون باشه. این اتفاق بود که یک شب در جاده تاریک، خلوت و دور افتاده برام رخ داد. احساس میکردم زندگیم رو با پول مبادله میکنم و این معامله خوبی به نظر نمیرسید. من مهمتر از پول باید زندگی کنم. وقتی کسی بدونه چرا اینجاست، چرا خلق شده و برای چی زنده است، میخواد رسالتش رو به انجام برسونه. مثل اینه که جای گنج رو روی نقشه بدونی. آدم های زیادی هستن که سعی دارن وسوسه‌ت کنن، وقت و انرژیت رو صرفشون کنی. برای مثال ایمیل هات رو در نظر بگیر یا پیام هایی که روی تلفن همراهت میاد. اگه قرار باشه توی هر فعالیت، خرید یا خدماتی که از طریق ایمیل ها به تو پیشنهاد میشه شرکت کنی، هیچ وقت آزادی برات باقی نمیمونه. تازه این فقط مربوط به ایمیل های تو میشه. علاوه بر این آدم هایی رو در نظر بگیر که تشویقت میکنن با یک کدوم برنامه تلویزیونی بشینی، کجاها غذا بخوری، کجاها بگردی و یه وقت به خودت میای و میبینی که ای دل غافل، جوونیت رفت، داری همون کارهایی رو انجام میدی که همه میکنن یا میخوان انجام بدن. خیلی نکات جالبی توی این کتاب هست. هیچ کس غیر از خودت نمیتونه بگه چه چیز باعث رضایت و خوشنودی تو میشه، پس خودت باید اون رو شناسایی کنی توی زندگیت. زندگی حکایتی بی نظیره. فقط بعضی از آدم ها متوجه نمیشن که خودشون نویسنده این حکایت هستن و میتونن اون رو هر طور که میخوان بنویسن. کتاب کافه چرا، همونطوری که گفتم، اثر جان اسلکیه که اولین بار در سال 2003 منتشر شد. جان در کافه کوچیک در جایی دور افتاده بر سر دوراهی قرار داره. اون قصد داشت قبل از ادامه دادن به سفر خودش اندکی توقف کنه و غذایی بخوره، اما اتفاقی باعث میشه تمام نقشه هاش عوض بشه. در منوی این کافه علاوه بر غذاهای همیشگی 3 سوال وجود داره که توجه همه رو به خودش جلب میکنه. چرا اینجا هستی؟ آیا از مرگ میترسی؟ آیا از زندگی رضایت داری؟ برای زندگی خودت و اطرافیانت چه کار کردی؟ بریم سراغ خوندن بخش دیگه از کتاب کافه‌ای به نام چرا. دیروز براتون گفتم که در یک ترافیک وحشتناکی گیر کردم و مجبور شدم که دور بزنم و به سمت جنوب برم، در حالی که من دوست داشتم به سمت شمال برم. به سمت راست پیچیدم با این منطق که به این ترتیب به سمت غرب میرم و یه در تقاطع بعدی هم دوباره به راست بپیچم، دست کم راهی شمال میشم. جاده دو طرفه بود. یکی از راه‌ها منو از جایی که از اون اومده بودم دورتر میکرد و اون یکی راه برگشت بود. کاملا مطمئن نبودم باید از کدوم راه برم. عبور و مرور در اون جاده کم بود و نشونه های تمدن از اون هم کمتر. یک ساعت بعد رسما گم شده بودم. همه یه تقاطعهایی که ازشون گذر کرده بودم کوچیک بودن و با یک نگاه به علائم و تابلوهای اونها میشد فهمید دچار درد سر شدم. وقتی در طی مسافت 40 مایلی آدمی زادی به چشمتون نخوره و نام جاده‌ای که در اون حرکت میکنید با کلمه که قدیم نامگذاری شده باشه، دنیا در نظرتون تیر و تار میشه. حدود 8 بعد از ظهر بود و خورشید در افق پایین میرفت. همچنان که روز به پایان میرسید درموندگی منم بیشتر میشد. با عصبانیت گفتم باید توی بزرگ رو سب میکردم. من که اونجا طاقت یه ساعت معطلی رو نداشتم، حالا 2 ساعت از وقتم هدر شده و هنوزم نمیدونم کدوم جهنمی هستم. با مش به سقف خود رو کوبیدم، انگار که مقصره یا اینکه دردی از من دوا میکرد. 10، 15 و 20 مایل دیگه هم گذشت و باز هم خبری نبود. حالا بنزین با کمال تأسف از نصفم کمتر شده بود. همینقدر میدونستم که برگشتن تصمیم عاقلانه ای نیست. به فرض اینکه راه رو پیدا میکردم، با اون مقدار بنزین که برام باقی مونده بود نمیتونستم به نقطه شروع برگردم. آخه در تمام طول مسیری که اومده بودم چشمم به یک پمپ بنزینم نخورده بود. تنها چاره این بود که همینطور پیش برم و امیدوار باشم که بالاخره جایی رو پیدا کنم که بتونم بنزین بزنم و چیزی بخورم. میزان ناراحتی من با جهت حرکت عقربه بنزین رابطه معکوس داشت. قصد من از این سفر این بود که از ناراحتی به دور باشم. توی محل زندگی خودم به اندازه کافی ناراحتی داشتم. ناراحتی از کار، از هزینه ها و به طور کلی زندگی. دیگه اینجا حوصله دردسر و ناراحتی رو نداشتم. سفر کرده بودم تا آسایش داشته باشم و به اصطلاح خودم رو شارژ کنم. توی دلم گفتم خودم رو شارژ کنم واقعا که مسخره است. خودتو خسته و هلاک کن بعد دوباره شارژ کن. فایده این کارا چیه؟ حالا خورشید کاملا در پشت درخت‌ها پایین رفته بود و تاریکی به آرومی روی کوه و دشت پرده انداخت. آخرین ردپای روشنایی روز به رنگ صورتی و نارنجی در ابرها محو می‌شد. صحنه قشنگی بود. هرچند جاده و وضعیت بغرنجی که برام پیش اومده بود چنان فکر و ذهنم و مشغول کرده بود که توجه چندانی به آسمون نداشتم. هنوز هیچ اثری از آدمیزاد نبود. عجب جایی گیر کردم. دوباره نگاهی به عقربه بنزین انداختم و با صدایی بلند گفتم کمتر از یک چهارم شده و همینطور داره کم میشه. آخرین بار که توی خودرو خوابیده بودم زمانی بود که از کالج برمیگشتم. این مربوط به سالها پیش بود و هیچ انتظاری نداشتم اون ماجرا دوباره توی زندگی من تکرار بشه. اما متاسفانه کم کم داشت این اتفاق رخ میداد. یه جای تنها و بنزینم هم که داره تموم میشه. فکر کردم باید کمی بخوابم تا وقتی بنزین تموم کردم نیروی کافی برای پیاده روی و آوردن کمک داشته باشم. ماجرای من ادامه داره. کتاب کافه‌ای به نام چرا، اثری از جان استرلکی.
جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید.
مرحبا استاد دکار، بارک الله. زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند از بند تن رهاست، چه رسد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود.
از یه شکار ناب حرف میزدی؟ یا آب شدی به زمین؟ ما رو تشنه کردی و آب انبار سپردی دستی عزیز؟
میز شعر و ادبیات.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم.
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
کافه رادیو موج اف ام، ردیف 88، رادیو جوان.
کافه رادیو. خب اومدم بر سر میز سینما و میخواییم در مورد سینما صحبت کنیم و در بین آثار متقاضی اکران در نیمه دوم سال اسم فیلم هایی به چشم میخوری که توی جشنواره های مطرح دنیا به نمایش در اومدن، مورد استقبال قرار گرفته از طرف منتقدان سینمای جهان و برخی از مخاطبان، بعضیشون هم جایزه گرفتن یا نامزد دریافت جایزه های بین المللی بودن و خب فصل ویژه‌ای هستش. دو تا نکته وجود داره. یکی این که ما در آذر ماه رقابت‌های جام جهانی فوتبال رو داریم و این که به جشنواره فیلم فجر هم داریم کم کم نزدیک میشیم در بهمن ماه. من دوست دارم در کافه رادیو در مورد جشنواره هم با شما صحبت کنیم. هفته گذشته این اتفاق افتاد، باز هم هر اتفاق تازه بیفته در موردش خواهیم گفت. اما بعد از مدت ها الان شاهین شجری کهن رو داریم که در مورد اکران فیلم های سینمایی پاییز به ما خواهند گفت. شاهین جان سلام بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام، وقت بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خوشحالم صداتو میشنوم. شاهین جان
سلامت باشید. خیلی
تو هم دلت تنگ میشه برای جشنواره فیلم فجر؟ یعنی هر سال منتظری که سری برسه و حضور داشته باشی.
که آره خیلی حالا به هر زندگیتون با سینما گره میخوره، دلشون میخواد که همیشه جشنواره ها باشن، همیشه اکران موفقی داشته باشیم.
بله.
و فضای اجتماعی طوری باشه که بتونیم با آرامش از تماشای فیلم های خوب لذت ببریم، با هم درباره فرهنگ و هنر حرف بزنیم و این ایدئال هر کسیه که علاقه‌منده به فرهنگ کشورش و خب من امیدوارم که این اتفاق بیفته. هر سالی که جشنواره فجر پرباره، سینما ایران پرباره و هر سالی که جشنواره خیلی موفق نیست یا پرفروغ نیست، می‌بینیم که اون سال سال سینمایی خوبی نمیشه.
آفرین، درسته.
مثل نسبتیه که مثلا حالا شاید قیاس دقیقی نباشه ولی مثل نسبتیه که مثلا لیگ فوتبال با تیم ملی داره.
بله.
لیگ‌های ورزشی با تیم‌های ملی دارن. اون چرخه موجودیت یک ورزش، عرصه هنری یا فرهنگی رو به هر حال در یک ویترینی باید دید دیگه و این ویترین در سینما جشنواره هست.
خب در مورد فیلم هایی که الان در حال اکرانه
در یکی دو ماه گذشته تنوع خیلی خوبی داشتیم در ویترین اکران و فیلم هایی روی پرده اومدن که فیلم های اجتماعی به حال دارای حرف ها و نکات جدی بودن و از لحاظ تنوع ژانر هم شاید بونه. در چند ماه گذشته این میزان تنوع رو نداشتیم، یعنی شما هم فیلم اجتماعی و دغدغه‌مند دارید، هم فیلم پلیسی و معمایی، هم فیلم خارجی اکران شده، هم انیمیشن، هم فیلم ترسناک، یعنی از هر جانری
خوبه، از هر گونه‌ای وجود داره.
آره این تنوع، حالا کیفیت فیلم‌ها بحثش یه چیز دیگه است. مثلا ما فیلم ترسناک شین رو داریم که آقای شهاب حسینی ساختن و
بله.
همزمان یه فیلم انیمیشن هستش، پسر دلفینی ساخته کشورمونه
بله.
استانداردهای کیفی خیلی بالایی بله. داره. تو همین برنامه هم درباره کیفیت انیمیشن و بچه های حوزه انیمیشن خیلی حرف زدیم. فیلم اجتماعی حالا ابلق رو داریم که به موضوع خشونت علیه زنان و تجاوز و تعرض و
بله.
چیزهایی که به هر حال باعث آزار روح مردم میشه میپردازه و یه فیلم خیلی جذابیه ساخته خانم نرگس آبیار.
بله.
فیلم تیتی بوده چند وقت پیش که اکران شد، هنوزم به هر حال مورد بحث هستش که فیلم خانم آیدا پناهنده. و به نظرم این تنوع نشون دهنده بضاعت سینمای ما. حالا اشاره کردید به موفقیت‌های جشنواره‌ای که اینم خیلی نکته مهمیه. ما تو همه جشنواره‌های مهم جهانی هم نماینده‌های خوبی داریم و هم داور داریم، هم کارشناسا و منتقدامون به هر حال شناخته شده هستن. یه مقدار فضای داخل برای رشد و نمو و در واقع پیشرفت سینما باید بیشتر فراهم باشه. وزارت ارشاد سازمان سینمایی باید روی کرده حامیانه داشته باشن، نه روی کرده حالا خیلی سخت گیرانه و اینکه دنبال این باشن که حالا به هر حال خیلی همه چیز رو کنترل کنن، همه چیز رو از صافی نظارت عبور بدن. یه ذره میشه آزاد گذاشت. سینمایی که انقدر خوبه، انقدر بالنده است، چرا باید باش برخورده حالا خیلی سختگیرانه داشته باشیم؟ بذاریم فیلمسازا حرفشون رو بزنن، سوژه های متعددی که در جامعه وجود داره رو تبدیل به فیلم کنن. هم جشنواره خوبی خواهیم داشت و هم بعدش سال سینمایی خوبی در
به مهر خدا انشالله. حالا فیلمایی که قراره، نمیدونم قصیت پیدا کرده یا نه، فیلم مانی حقیقی تفریقش هستش، جنگ بله. جهانی سوم که باید نمایش داده بشه که برسه به اسکار، در واقع مثل این حداقل 9 روز 10 روز باید اکران شده باشه.
بله در دو چیز مختلف، در دو سالن و
دو سالن
مختلف.
جنگ جهانی سوم هومن سیدی، خط استوای بله. اصغر نعیمی
بله.
بعد گیجگاه عادل تبریزی، ملاقات خصوصی امید شمس
بله.
و
بازم مجموعه متنوعی.
آره خوبه، دارم نگاه میکنم خوبه.
آره خط استوای اصغر نعیمی کمدیه که موضوعش فوتباله.
بله بله.
ملاقات خصوصی امید شمس یکی از بهترین فیلم اولای جشنواره گذشته بود و یه ماجرای عاشقانه اجتماعی داره در یک فضای حالا زندان و در حال
بنده.
در مورد معضلات اجتماعی و ایناست. در حال
یک عاشقانه متفاوتی هم هستش.
متفاوتی آره. آره. نمونه‌های دیگه هم که گفتید، حالا من الان
نگهبان شب رضا میرکریمی هم
خیلی آره، اونم آره. یکی از فیلم‌های توجه برانگیز جشنواره گذشته بود، فیلم کامل
9 تا در 9 رشته نامزد شد دیگه.
بله
نگهبان
آره.
شب بله.
نه اصلا فیلم پخته و خیلی بله. چیزی بود و طرفدارای خودش هم داشت و فیلمی بود که من فکر می‌کنم با یه تغییراتی در تدوین
بله.
حتی میتونه اکران موفقی هم داشته باشه. فیلم پخته بود
بله.
پر نکته‌ای بود
بله. بعد دیگه این که گیجگاه عادل تبریزی همینطور
بله.
و خائن‌کشی مسعود کیمیایی و
از آره بله. بحث برانگیزترین فیلم هست مثل بله. همه فیلم های استاد کیمیایی
بله.
این فیلم هم خیلی تو جشنواره بحث برانگیز بود، موافق و مخالف هم زیاد داشت، ولی به شدت فیلم سینماییه و از لحاظ صحنه پردازی اجرا واقعا استادانه ساخته شده. حالا داستانش یا موضع گیریش در مقابل شخصیت ممکن دربارش بشه صحبت کرد، ولی واقعا فیلم خوش ساخت و به قول خود استاد خوش عکسیه.
شاید خوبه این فیلمایی که الان در موردش صحبت کردیم، فکر کنم فیلم خوبی باشه در پاییز. خیلی متشکرم
از تو. خوشبختانه.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم از تو. درود. خداحافظ. خداحافظ. تو را در کدام خاطر جا گذاشتم؟ در کدام کنج دلم پنهانت کردم که پیدایت نمی کنم؟ حتی در این لحظه هایی که به پاییز نزدیک می شدم و بیتابم، می گویم بیا دوباره به همان خانه برگردیم که چراغش را روشن گذاشتیم و پنجرهش باز بود، رو به بهار نارنج. آن روزها چقدر برای پرواز آسمان داشتم. منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
امیدوارم لحظات زندگیتون پر از آرامش باشه. از اینکه در کنار ما هستید و رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار خرسند و سپاسگزاریم. بریم و همراه بشیم با نمایش رادیویی امشبمون.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
زامن آهو، نویسنده زهرا کولیوند، سردبیر ایوب آقاخانی، با بازی هنرمندان بهرام سروری نژاد، فریبا طاهری، مینو جبارزاده، رویا فلاحی، ناهید مسلمی، مرضیه صدرایی. کارگردان نازنین مهیمنی، گوینده پریسا جمالی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پایانی.
سلام خدمت شما شنوندگان همراه نمایش های رادیویی. در قسمت های گذشته شنیدیم فاطمه همسرش متین رو راضی میکنه تا 3 ماه آخر بارداری رو در شهر مشهد بگذرونن و به دور از فشار و تنش های خانوادگی فرزندشون رو در جوار حرم امام رضا علیه السلام سالم به دنیا بیارن. اونا خونه نزدیک حرم به مدت 3 ماه اجاره میکنن. صاحب خونه پیرزنی به نام آهو که هر شب هنگام اذان مغرب از خونه خارج میشه و صبح روز بعد به خونه بر میگرده. متین و فاطمه فکر میکنن آهو خادمه ی حرم امام رضاست. این در حالیه که آهو شبها را با نوه 6 ماهش در خانه دور از شهر به صبح میرسونه. محسن داماد او هر چند وقت یک بار به سراغش میاد و اونو تهدید میکنه اگه بچهشو پس نده خونه رو به آتیش میکشه. آزاده تنها دختر آهو 6 ماه پیش هنگام زایمان فوت کرده و محسن داماد معتاد او میخواد نوزاد رو به یکی از اعضای باند قاچاق کودک بفروشه.